صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ای ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت دوم. یک ساعت بعد من برگشته بودم. این دفعه در نزده وارد شدم. این یک ساعت را در راه بین خانه‌ام و آنجا گذرانده بودم، بدین شکل که تا در خانه رفته و بلافاصله با عجله سرسام‌آوری بازگشته بودم. وقتی که وارد شدم با تعجب دیدم سفره را روی میز پهن کرده و لوازم برای شام دو نفر گذاشته شده است. سفره گرچه کهنه و حتی در بعضی جاها نخ‌ها از هم در رفته بود، ولی آهار زده و مثل برف سفید بود و روی آن علاوه بر کارد و چنگال و قاشق، نان و کره و دو گیلاس و یک شیشه شراب و در وسط میز به جای گل یک مجسمه چینی بسیار ظریف و رنگارنگ گذاشته شده بود. میویس هم کنار شومینه زانو زده بود و محتویات ظرفی را روی آتش هم می‌زد.
شام تقریبا حاضره.
منتظر من بودی؟
البته،
اما من خیال داشتم که دیگه پامو اینجا نذارم.
ثابت کردین؟
موجود عجیبی هستی.
نه، فقط کمی توی این امور تجربه دارم. خب، شام حاضره. بفرمایید سر میز.
سر میز نشستیم. او نان را به دو قسمت کرد، نیمی را به من داد و نیم دیگر را خودش برداشت. سپس گیلاس ها را پر از شراب کرد و بدین ترتیب مرا به دوستی خود پذیرفت. مثل اینکه می‌خواست یادگار آن شب و جزئیاتش برای همیشه باقی بماند. بدین جهت همه کارها، از قسمت کردن نان تا ریختن شراب، همه را با تشریفاتی انجام داد که تا کنون همه جزئیاتش در خاطرم نقش بسته است. زیاد حرف نمی زدیم. سوپ غلیظ و خوشمزه و شراب عالی و گوارا بود.
وقتی این شراب تموم بشه دیگه نداریم. دفعه دیگه قهوه درست میکنم.
من نمیدونستم از چه مقوله‌ای با او صحبت کنم. از اینکه در آنجا نشسته بودم و از غذا و شراب او مصرف میکردم خجل بودم. از آن بدتر، از آن چون شب بین ما گذشت ناراحت بودم. فکر کردم ای کاش اصلا بر نگشته بودم و چه بهتر اگر اصلا او را دوباره ندیده بودم. به طور عجیبی ناراحت بودم و میترسیدم. این شام خوردن یک قدم ما را به هم نزدیک کرده بود و یقینا در پس آن قدم های دیگری بود. سکوت بین ما حکم فرما بود و او در یک عالم خلسه فرو رفته بود. گویی اصلا وجود مرا احساس نمی کرد. بعدها هم همیشه در این خاموشی او نیرو و قدرتی احساس می کردم که مرا خل اصلاح می کرد. مثل اینکه به افکار و خیالاتم مسلط بود تا آنطور که خود می خواست فکر کنم. در اینجا سلاحی غیر از عشوه‌گری معمولی زنانه مرا اسیر کرده بود. چون این به نظر می آمد که موجودی را کشف کردم که در هر قرن یکی بیشتر به وجود نمی آید و این دختری که روبروی من نشسته از همانها بود که بر قلبها حکم فرمایی می کرد. شام تمام شد و من همانطور غرق در افکارم بی حرکت نشسته بودم. او هم خاموش بود. سرش را روی دست چپ تکیه داده و با دست راست خورده نانها را روی سفره گلوله می کرد. با وجود این یقین داشتم که کوچکترین حرکت یا نگاهی از دید او پنهان نمی ماند. شاید حتی از افکار من نیز غافل نبود. طبیعی است که من در زندگی با دخترانی آشنا شده و بدون توجه یا علاقه به خصوصی با آنها معاشرت کرده بودم، ولی هیچ یک از آنها از نعمت سکوت و بی‌حرفی برخوردار نبودند و بالعکس مثل این که مجبور بودند حرف بزنند. تمام آن حرف‌ها، شوخی‌ها، متلک‌ها، تأثیر این سکوت عمیق، این خاموشی دگرگون کننده را نداشت. همه و همه فراموش شده بودند، در حالی که سکوت دخترک برای ابد در خاطره من باقی خواهد ماند. باز هم برای پیدا کردن اتاق کوشش کردم، ولی بی نتیجه. مثل اینکه جای مناسب در قسمت‌های آباد شهر نیز پیدا نمی‌شد. اگر هم می‌شد، من جرأت نداشتم او را به جایی هدایت کنم که خواه ناخواه با یک عده جوان روبرو شود و این جوانان زیبایی خیره کننده او را ببینند. به علاوه او می‌بایست جایی زندگی می‌کرد که من بتوانم او را ملاقات کنم. در هر محله نقصی از این حیث وجود داشت. به ملاقاتش رفتم. پشت میز نشسته و مشغول گلدوزی روی پارچه بود. وقتی که مرا دید بلند شد و خیاطی را به کناری گذاشت.
آه، خب خبر تازه‌ای برام داری؟
از جستجو نتیجه‌ای نگرفتم. مثل اینکه بهتره همینجا بمونید. من جای مناسبی پیدا نکردم.
من اینجا 4 تا اتاق دارم. بهتره که این ماه، یعنی بعد از 1 هفته، 2 تا از این اتاقا رو خالی کنم. فکر نمی کنید که این بهترین چاره باشه؟ و کرایه 2 تا اتاق رو در صورتی که کار کنم میتونم به آسونی پرداخت کنم.
میتونی کاری پیدا کنی؟
آره آقا.
بسیار خوب. پس دیگه لازم نیست بگردم. این نظریه خوبه. این محله گرچه محله کثیفیه، ولی با موقعیت تو جوره.
شاید
خونه زیباییه، البته قدیمی و کهنه و شاید هم پر از ارواح.
ارواح؟ آه، از این حرفا نزنین، منو متاثر میکنه. من نمیخوام غمگین باشم. نه، بذارین سوپو گرم کنم، شام بخوریم و خوشحال باشیم. بیاین اینجا پهلوی من کنار اجاق بشینین و سوپو هم بزنین. اینطوری آروم، نذارین گرفته و دلتنگ باشیم.
کنارش رفتم، زانو زده و مشغول هم زدن شدم. می توانستم بازویم را دور شانه‌اش بگذارم. بسیار ساده و طبیعی بود و با اینکه آرزو داشتم این کار را نکردم. تمام ذرات وجودم می خواست که او را لمس کنم، ولی خودداری کردم. با خود عهد کرده بودم که قدمی برای نزدیکی یا صمیمیت بیشتری بر ندارم و وجدان خود را ناراحت نکنم. بگو ببینم، قبل از اینکه اینجا بیای کجا زندگی میکردی؟
من اصلا توی انگلستان متولد شدم، توی ده، ولی فقط برای 1 سال اونجا بودم. مادرم اهل وین بود.
عجب، تا حالا فکر میکردم فرانسوی باشی. پس این موهای طلایی رو از مادرت برس موندی.
پدرم انگلیسی بود. خیلی کوچیک بودم که پدر و مادرم به وین رفتن تا از پدر بزرگ و مادر بزرگم دیدن کنن و همونجا موندن. من هنوز بچه بودم که جنگ جهانی اول شروع شد و ما رو خونه خراب کرد و شهر قشنگ ما رو از بین برد. آقا، ما معنی گرسنگی و بدبختی رو توی وین فهمیدیم. پدرم ما رو ترک کرد و به انگلستان اومد و به ارتش ملحق شد، ولی مادرم نخواست که توی اون موقع وطن خودش رو ترک کنه. بعد از 3 سال، وقتی که من 12 سالم بود، پدرم توی جنگ کشته شد. ما با پدر بزرگ و مادر بزرگ در حالی که آهی در بساط نداشتیم توی وین موندیم. کافیه دیگه. پدر بزرگ و مادر بزرگم توی منتهای فقر و بدبختی فوت کردن. میگن که مادر بزرگم توی جوانی فوق‌العاده خوشگل و زیبا بوده، یه زیبایی توأم با اصالت و نجابت. من و مادرم نهایت فقر و تنگ دستی و گرسنگی رو دیدیم تا اینکه جنگ تموم شد و سعی کردیم که به انگلستان برگردیم، ولی مادرم توی پاریس موند. اونجا یه نفر به مادرم علاقمند شد و مادرم موندنی شد. اون شخص خیلی میل داشت با مادرم ازدواج کنه، ولی متاسفانه زن و بچه داشت. بفرمایید بشینید. بعدش مادرم به بیماری خیلی سختی دچار شد و اونم فوت کرد و اون آقا اونطور که خودش میگفت به خاطر مادرم منو به مدرسه فرستاد و بعد از یه سال و نیم برای اولین بار به من اجازه دادن که تعطیلات رو تو منزل یکی از رفقای هم مدرسه خودم بگذرونم و توی اون تعطیلات با مردی که بعدها باش ازدواج کردم آشنا شدم. نون.
متشکرم.
مردی که باهاش ازدواج کردم از خانواده متوسطی بود. از هر نظر. اولش خونه تو قسمت غربی شهر گرفتیم، ولی چون گرون بود یک سال قبل به اینجا نقل مکان کردیم.
اما آخه پدرتون، شما هیچ قوم و خویشی ندارید؟
نه. نه. مادر من آقا از نژاد بسیار اصیلی بود و به این مرد انگلیسی که یعنی پدر من باشه اعتماد کرد، ولی با اینکه اون عاشق مادرم بود به وظیفه خودش عمل نکرد. میفهمین چی میگم؟
نه چطور؟
اون خیلی آزاد فکر میکرد، میگفت قید و بند زناشویی برای چی؟ عشق کافیه. البته در دنیای صلح و آرامش شاید عشق کافی باشه، اما بعد در تحولات و بدبختی ها نه.
آیا پولی به عنوان ارث برای تو و مادرت باقی نذاشت؟
اون خیلی جوان بود، سرمایه هم داشت، البته نه خیلی زیاد، ولی خب به اندازه کافی داشت، ولی به رسوم و تشریفات اهمیتی نمیداد. بنابراین وصیت نامه هم ننوشته بود. وقتی که مادرم میخواست به انگلستان برگرده با این نیت بود که ببینه آیا چیزی برای ما گذاشته تا ما رو از این فقر نجات بده یا نه، ولی اونم عمرش وفا نکرد و مرد. بعدها برنارد شوهرم تلاش کرد، جستجو کرد، و اگرم فامیل پدرم به حرفش گوش میکردن که یقین دارم همچین کاری نمیکردن، چیزی در بین نبود. همه توی جنگ از بین رفته بود.
عجب داستانی. اما نکته جالب توجه اینه که مادر شما که از خانواده اصیل و نجیبی بود چطور بدون قید و شرط خودشو تسلیم اون جوان انگلیسی کرده؟
پدر و مادرم توی وین همدیگر رو دیدن و به انگلستان فرار کرده بودن. نزدیک لندن توی یه خونه دهقانی اقامت کردن. کسی اونا رو نمیشناخت و خب نمیدونستن که اون زن قانونی پدرم نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگم بعدها اونو بخشیدن و توی وین شنیدم که دوستان مادرم خیال میکردن مادرم با پدرم ازدواج کرده. بنابراین رسوایی به بار نیومد. پدر بزرگ و مادر بزرگ من و مادرم رو به حد پرستش دوست داشتن و ما خیلی خوشبخت بودیم. آره خیلی خیلی.
اما خانواده شوهر شما چطور؟
کسی که به درد بخوره نبود.
سرمایه پولی؟
سرمایه مادری و پدری و شوهرم همه توی جنگ از دست رفت و به این صورت افتخارات و جاه و جلال ما هم از بین رفت. حالا میبینید چرا من هر دستی که به سمتم دراز میشه نمیتونم به راحتی بپذیرم؟ انسان مجبور محتاط باشه و برای هر قدمی، هر تصمیمی فکر کنه و اونو بسنجه.
نمیدانم چرا انقدر خودم را در مقابل او کوچک و حقیر احساس میکردم و نمیتوانستم به چشمانش نگاه کنم. آه، چه چشمهایی، چه نگاه نافذی. ولی اینطور تصور کردم که مرا در ترازوی امتحان گذارده و ظاهر امر را قابل قبول دانسته است. چون در اینجا ناگهان دستش را به تندی روی میز، به طوری که کف دست رو به بالا بود، گذارد. دست‌های کار کرده ولی ظریف و دوست داشتنی. این دست دوستی بود که به سوی من دراز شده بود. فوری دستم را در دستش گذاشته و انگشتان ظریفش دور دستم حلقه زده، آن را محکم گرفت و برای اولین بار به رویم تبسم کرد. تبسمی که فقط از روی دوستی و رفاقت و صمیمیت بود. هر قدمی در این داستان و هر حلقه‌ای در این زنجیر برایم جاودانه و فراموش ناشدنی است. بدون اینکه کوچکترین سؤالی از من بکند، مرا سنجیده و آزموده بود. حتی احساس می کردم که در زوایای قلب و روح هم نیز دست دارد و بدان پی برده است. و با اینکه مرا دارای شخصیت ممتازی نمی دانست، ولی قابل اطمینان و راست و درست تشخیص داده بود. من هم به همین قانع بودم. بعد از آنکه او شرح حال خود را باز گفت و من دانستم از نژاد اصیلی است، آن وقت فهمیدم چرا میل ندارد در جای استخدام شود و یا چرا می‌خواست محل سکونت مستقلی داشته باشد. در این دو اتاق می‌توانست ملکه خود باشد تا هر که را می‌خواهد بپذیرد و هر وقت مایل باشد با یادبودها، افکار و تخیلات خود تنها باشد. بعدها فهمیدم که حتی ماری جوزف و یا پدر روحانی، کشیش کلیسای کاتولیک، هم نمی توانستند مثل من بدون تشریفات و هرگاه بخواهند به اتاقش رفت آمد کنند.
پدر روحانی از دستم عصبانیه.
چرا؟
میگه چرا مرتب برای اعتراف نمیرم کلیسا.
خب
ببینید، یه چیزایی توی زندگی آدم هست که نمیتونه به کشیش بگه. من دلم نمیخواد با فریب دادن اون گناهی به گناهام اضافه بشه. به خاطر همین کمتر برای اعتراف پیشش میرم.
آخه تو چطور و از چه رویی ممکنه کشیشو فریب بدی؟
آخه تو زندگی آدم ها همیشه یه چیزایی هست.
شاید تصور کنید که من مرتب به ملاقاتش میرفتم و با او بودم، در صورتی که فقط هفته دو بار میرفتم. اغلب چیز مختصری مثل یک بطری شراب، یک سبد کوچک میوه یا یک ظرف خوراک یا امثال آن را با خود می بردم و به شام اضافه می کردم. گاهی هم فقط یک دسته گل، و در این صورت مجسمه چینی را با ژست مخصوصی به عقب می برد و می گفت برو کوچولو، دیگه جای تو اینجا نیست. و با توجه خاصی وقت زیادی صرف مرتب کردن گلها می کرد. در اون وقت تهیه شام به عهده من بود، و در غیر این صورت شام ما منحصر به همان سوپ و نصف نان و میوه بود و برای پذیرایی من یک فنجان قهوه اضافه می شد. او هرگز به من اجازه نمی داد قهوه درست کنم، بلکه خودش با آب و تاب مخصوصی آن را تهیه می کرد و حقیقتاً مطبوع و عالی بود. بعد هر دو نزدیک پنجره می نشستیم و سیگار می کشیدیم و به کوچه نگاه می کردیم. مویس، اسم تو رو کی انتخاب کرده؟
مادرم دوست داشت یه اسم انگلیسی رو بذاره و پدرم اونو انتخاب کرد.
هیچ به یاد داری دقیقا کجا متولد شدی؟
تقریبا 30 مایل دورتر از لندن. مادرم بارها راجبه اونجا برام تعریف کرد که چطور از یه در بزرگ سفید وارد باقی میشی که اطراف اون گلای رنگارنگ کاشته شده بودن. وقتی وارد میشدن ستونای خیلی بزرگی داشت و گلای خوشمانند سفید و بنفش تا لب ایوون رسیده و از اونجا برگشته و آویزون شده بود. مادرم میگفت که اونجا خیلی سعادتمند و خوشبخت بودن.
شاید بتونیم اونجا رو پیدا کنیم. مویس، میدونی الان چی خوبه؟
چی؟
این که برام بخونی.
خوندن برای مواقع تنهاییه. وقتی من و تو با هم هستیم بهتره صحبت کنیم، اینطور نیست؟
مدتی بود لفظ آقا رو کنار گذاشته و به سادگی مرا تو خطاب میکرد. او هرگز درباره من و زندگیم سؤالی نمیکرد، در حالی که من جزئیات زندگی او را به تدریج سؤال کرده و دانسته بودم. اواخر فصل بهار بود و تابستان نزدیک میشد و با شروع گرما من از آن خانه ناراحت‌تر و ناراضی‌تر میشدم. در کوچه های تنگ کامیون های مملو از بار به طور مداوم در حال آماده شد بودند. غلطاندن بشکه های آبجو به کافه ها از یک طرف و بوی ماهی و روغن داغ از طرف دیگر طاقت فرسا شده بود. انسان فکر می کند که رشد احساسات و عشق در یک همچون محیطی غیر ممکن است. اما وقتی من به طبقه سوم منزل او می رسیدم، از این دنیا به عالم دیگر وارد می شدم و از همه چیز دور می گشتم. وقتی که دو اتاق اضافه میویز تخلیه شد، خیلی نگران بودم که چه کسی آنها را اجاره خواهد کرد. شخصیت آنهایی که با او همسایه می شدند مهم بود. ولی اتفاقا زن و شوهری که آمدند در اونجا زندگی کنند، کاری به کار کسی نداشتند و هیچ نوع رابطه همسایگی، چه خوب چه بد، بین میویز و آنها برقرار نشد و ملاقاتهای من هم تا آنجا که خبر داشتم بدون حرف پذیرفته شده بود. فقط یک بار سر پله ها با مرد جوانی برخورد کردم که با نهایت ادب شب بخیر گفت و رد شد. میویز خیلی کم از منزل بیرون می رفت. بدون کلاه سبد را بر می داشت و برای خرید احتیاجات روزانه که عبارت بود از نان، تخم مرغ، میوه و سبزیجات پایین می رفت. با وجود فقر و کمپولی سلیقه خاصی در خرید داشت. مثلا برای خرید نانی که برشته تر باشد راه طولانی تری را طی می کرد و از همین نانوا بود که میویز شنیده بود افراد خارجی و مهاجرین بعد از جنگ در آن محله زیاد هستند، ولی او هرگز باب آشنایی با کسی باز نکرد. یک علت دیگر برای خارج شدن از منزل بردن کاردستی و خیاطی بود که باید به مشتریهایش می رسند. کارهایی که می دوخت آنچنان ظریف و دیدنی بود که اغلب مدتی به تماشای آنها مشغول می شدم و او می خندید. گاهی شعرهای بچگانه و مسخره می خواند و در یکی از همین مواقع بود که برای اولین بار او را بوسیدم. ممکن است باور نکنید. با وجود آنکه بیش از 3 ماه بود او را می شناختم و به منزلش رفت آمد داشتم، اما هرگز حتی فکر این که او را در آغوش بگیرم نکرده بودم. میویز دختر جلف و سبکی نبود و انسان نمیتوانست به این سادگی او را در آغوش بگیرد و یا ببوسد. میترسیدم برنجد. میترسیدم عصبانی شود. چون یقین داشتم تندی و خوی آتشینی در نهادش نهفته است که ممکن است او را به خیلی کارها وادارد و این ملاقاتها به قدری برایم عزیز بودند که جرأت نمیکردم آنها را از دست بدم. بعضی اوقات که به من نزدیک میشد یا در یک حالت وقتی که برای تسلی خاطر رو به من می آورد، تمام وجودم آرزومند این بود که او را در آغوش بگیرم و نوازش دهم، اما جرأت نمی کردم. تا در این شب به خصوص تابستانی که یک سبد میوه و مقداری گل سرخ برایش آورده بودم، او را دیدم که رنگش پریده و پژمرده به نظر می رسید. برای اینکه تمام وقت در اتاقی محبوس و مشغول سوزن زدن و کار کردن بود، همانطور که محو تماشای رنگ مهتابی او بودم، عنان اختیار از کفم رها شد. او را در آغوش گرفته و بوسیدم. همانطور که هزاران هزار بار پیش خود مجسم کرده بودم، مانند پری ظریف و سبک به آغوشم آمد. مثل یک شکوفه موهایش به یقه کتم ساییده و درهم می شد. آنگاه سرش رو به عقب برد، مثل گلی که روی ساقش خم می شود. و من لبهایش را بوسیدم. مقاومتی نکرد. مژه های بلندش روی گونه ها افتاده بود. دوباره او را به سینم فشردم. ابتدا با بیحالی در آغوشم جای گرفته بود، بعدن مثل اینکه کم کم جان بگیرد، بازوانش را دور گردنم حلقه کرد و هر بوسه ای را با بوسه دیگر پاسخ می داد و فشار و سختی بوسه های مرا تحمل می کرد. اما من بیهوده دارم سعی می کنم جزئیات آن روز را تشریح کنم. خودم هم درست به خاطر ندارم. فقط می دانم که روشنایی روز رفته، گلهای سرخی را که با خود آورده بودم روی میز پراکنده بود و من با موهای خاکستری، در حالی که می توانستم به جای پدر او باشم، این دختر رعنا، این موجود ظریف را در آغوش گرفته بودم. عاقبت قامت چون پرش را به زمین گذاشتم و او به میز تکیه کرد. چشمها را به زمین دوخته بود و با انگشت روی حاشیه میز می کشید. میویس عزیزم، چرا گریه میکنی؟
چیزی نیست، ولی بالاخره اتفاق افتاد.
متاسفی؟
نه، اما حالا دیگه همه چیز تغییر میکنه.
بهتر؟
کسی چه میدونه؟
خب ما
بذار فراموش کنیم، بذار مثل سابق تو من آتش روشن کنیم، شام درست کنیم و این هیجان و احساسات رو فراموش کنیم.
خیلی خوب، هر طور که تو میخوای.
خوبه.
آتش رو روشن کردیم و من شروع کردم به تهیه شام، چون تصور کردم مثل همیشه مدتی برای گلارایی وقت صرف خواهد کرد. ولی نه، او همه را با هم جمع کرد و با بیقیدی در گلدان گذاشت و کنار شومینه آمد. در حالی که لرزشی محسوس در تمام بدنش دیده می شد، دستهایش را به طرف آتش گرفت. میویس، خوبی؟ چت شده؟
هیچی نیست، اما این هیجان ها خطرناکه. مثل شعله آتش همه چیزو می سوزونه.
باشه، من ترسی ندارم.
اما من خیلی می ترسم.
همونطور که میویس پیشبینی می کرد، بعد از آن همه چیز دوچار دیگرگونی شد. ولی ظاهراً در کلیات تغییری پیدا نشده بود. زندگی ما در ساعاتی که با هم بودیم مثل همیشه می گذشت. و همونطور به دیدارش می رفتم و با هم شام می خوردیم. در اینجا چند کلمه برای روشن شدن ذهن شما لازم است تا که بدانید زن من این غیبت‌ها را چگونه تلقی می کرد. او تصور می کرد که من به باشگاهی که عضوان بودم می روم و هفته‌ای سه بار شام می خورم و حقیقتاً هم برای اینکه عضویت خود را محفوظ نگاه دارم ناچار هفته یک بار در آنجا شام صرف می کردم. ولی در هر صورت این غیبت‌ها زن و دختر مرا ناراحت نمی‌کرد و از ندیدن من تأسفی نداشتند. آنها زندگیشان مرتب‌تر از آن بود که غیبت مرا حس کنند. چنانکه قبلا گفتم، زندگی من و میویس کماکان با هم ادامه می‌یافت. ولی ما مثل خاشاکی بودیم که در گرداب عظیم و جریان شدید رودی افتاده باشیم. ابتدا به آرامی و سپس در گردابی تند و سرسام‌آور که ما را با خود خدا می داند به کجاها، به آسمانها یا به گودالی ژرف می برد. اغلب بعد از شام با هم می نشستیم و او گاهی سرش را به بازوی من تکیه می داد و صحبت می کردیم و می خندیدیم. هر وقت به آغوشم می آمد بیشتر حرف می زد و می خندید، مثل اینکه می خواست بدین نحو از خودش دفاع کرده و یا به این وسیله احساسات آتشین و هیجان را از خود دور نماید. ولی در هر حال هر وقت در آغوشش می گرفتم بی چون و چرا تسلیم می شد. من از این صمیمیت نه تنها لذت می بردم، بلکه به خود می بالیدم. او برای من همه آن چیزهایی که در زندگی آرزو داشتم بود. تفاوتی را که میان ما موجود بود از میان برده، مرا جوانی ساخته بود که تاجی از آرزوهای برآورده شده بر سر داشتم. شما نمی دانید روزها با چه قوت قلب و نیرویی به اداره می رفتم. ما برای یک دیگر زندگی می کردیم. چند بار به او پیشنهاد کردم که خانه غیر از این برایش تهیه کنم و مخارجش را به عهده بگیرم، ولی هر بار از قبول آن خودداری نموده و به طرز ناراحت کننده خاموش می نشست. وقتی که او چنین سکوت می کرد و افکارش را از من و دنیای من جدا می کرد، از او می ترسیدم و قدرت آن را نداشتم که این سکوت را در هم شکنم. ولی او با لجاجت خاصی می توانست تا ابد خاموش بنشیند و اراده مرا خرد کند و برخلاف میل و تمنیات من بدین نحو مبارزه نماید. بنابراین من در این خصوص دیگر حرفی نزدم، ولی می دانستم که این زندگی قابل دوام نخواهد بود و تغییر آن لزوم فوری دارد. ولی او متاسفانه نمی توانست بفهمد. من انقدر در این فکر بودم که گاهی از اضطراب نمی توانستم خودداری نمایم و این اضطراب کم کم مرا حسود کرده بود. می ترسیدم او را از دست من بگیرند و آن وقت با از دست دادن او روشنی حیات و ارزش زندگی من نیز از دست برود. و یقیناً آن وقت وضع زندگی من هزار بار از وقتی که او را ندیده و نشناخته بودم بدتر می شد. آن وقت این ترس و وحشت باعث می شد که با حرص و ولع بیشتری و به گونه وحشیانه او را در آغوش بگیرم. کارهای او همه شاعرانه و با سلیقه مخصوصی توأم بود. اغلب برایم شعرهای قشنگ می نوشت. یک روز که به ملاقاتش رفتم، دیدم از دم در خطی با پرهای گل سرخ روی زمین ریخته و این راه گلباران مرا به اتاق خواب و از آنجا به پای تخت هدایت می کرد و آنجا در حالی که چند قنچه گل روی خرمن موهای طلایی خود زده بود به خواب عمیقی فرو رفته است. من هم او و هم زندگی را می پرستیدم و هم از او و هم از زندگی بیم داشتم، چون همانطور که او آرامش و فراموشی کامل به من داده بود، گاهی هم به شکنجه و عذاب شدید گرفتارم می کرد. فرشته بود و اهریمن، شیرین بود و بیرحم، خوبی و بدی را به حد نهایت با هم و توأم داشت. خوبی هایی را که دیده بودم و بدی هایی را که حدس می زدم و از آن بیم داشتم. یک سال تمام زندگی من بدین گونه گذشت و من می توانم ادعا کنم که روابط ما از نوع کامل ترین رابطه بین یک زن و مرد بود. من ایمان داشتم و هنوز هم به همون عقیده باقی هستم که من نسبت به کسی خطا نورزیدم. همسر من بعد از اون که نیازهای مادی مرا رفع می کرد دیگر به فکر من نبود. او لباسهای مرا می شست و اتو می کشید و همین که دستور غذای مرا هم می داد تصور می کرد که دیگر وظیفش تمام شده و همه چیز انجام شده است. و حتی چنین شنیدم که اگر یک وقت لازم باشد علتی برای غیبت من ذکر کند، مثلا می گوید شوهر من به قدری گرفتار است تا چنین بفهماند که من شخص مهمی هستم و حداقل ریاست چندین کارخانه را به عهده دارم، و یا اینکه شوهر من از دید و بازدید خوشش نمی آید. تصور نکنید با گفتن اینها میخواهم همسرم را ملامت کنم، اگر ملامتی در کار باشد. او زن زرنگ و خانه‌داری است و من همیشه او را برای این صفاتش ستودم و هنوز هم ستایشش میکنم. ولی فردی است یک دنده و مستبد و آنچه تصمیم بگیرد خوب است و عقیده‌اش غیر قابل تغییر. هنوز موهایش را به فرم 20 سال پیش درست میکند و عقیده دارد که کوتاه و مرتب کردن موها کاری بی‌معنی و وقت تلف کردن است. بنابراین دخترم گریس نیز موهایش را سفت و سخت می‌بافد و امکان هر نوع زیبایی زنده‌ای را در خود از بین می‌برد. او هر چه می‌خواست از من می‌گرفت. از کرایه منزل، مالیات، حساب مغازه‌ها، حقوق نوکر و خلاصه مخارج منزل و جمع اینها با مختصر پول جیب خودم مساوی بود با تمام حقوق من. بنابراین من شخصاً از حیث مادی چندان وضع خوشی نداشتم و امکان پسندازی در بین نبود. ایوا می گفت، پسنداز برای چه؟ اگر حادثه‌ای برای من روی دهد، پول ارثیه پدرش برای او و گریس کافی است. و اگر من از بین بروم پول بیمه عمر مرا خواهد داشت. وی اوراق مربوط به بیمه را با سایر اوراق مهم خانوادگی در صندوقی گذاشته و قفل کرده بود و دفاتر حساب، رسیدها و قبوز همه مرتب و منظم برای خود جایی داشتند. ملاحظه می کنید که ایوا چه زن مرتبی بود. و اما راجب محبت و دوست داشتن؟ نه، ممکن نبود بتوان او را دوست داشت. یقین دارم که گریس هم او را دوست نداشت و فقط احترامی برای مادرش قائل بود. او نیز به همین قناعت می کرد. می بینید؟ بدین طریق وجدان خود را راضی می کردم که اگر میویس مایه شادی و حیات من بود، حق داشتم. علاوه، او نیز با من سعادتمند بود و خوشبخت. در پاییز و اوایل زمستان ما خوشتر بودیم، چون در هوای گرم هر دو احساس می کردیم که میل داریم از منزل خارج شویم، راه برویم و هوای آزاد را خارج از کوچه های آرتیستو که اسم آن محله بود استنشاق کنیم. ولی هر دو می دانستیم که این کار عاقلانه نیست و ما نباید با هم دیده شویم. پس در این باره حرفی نمی زدیم و هر وقت گرما شدت می یافت و بوی ماهی و روغن داغ کرده و آبجو طاقت فرسا می شد، هر دو به فکر آن خانه روستایی که محل تولد او بود می افتادیم. به زمین باز و سرسبز دهات و هوای آزاد می اندیشیدیم.
دلم می خواد حتی برای یه بارم که باشه اونجا رو ببینم. چه خوب می شد اگه ما می تونستیم یه بار با هم به وین عزیزم بریم.
اگه می تونستم مبلغی پس انداز کنم تو رو بر می داشتم و از اینجا می بردم. تو که اینقدر میل داری به وین بری. ولی میویس، متاسفانه من پولی در دسترس ندارم.
در این صورت همینجا میمونیم و با هم خوشبخت خواهیم بود.
اما شاید تو برای همیشه به اینطور زندگی قانع نباشی. اینطور نیست عزیزم؟
افسوس، کسی نمیدونه.
تو فکر میکنی از این زندگی که با هم داریم خسته میشی؟
کسی نمیتونه پیش بینی کنه. خوشی‌ها زود گذرن، من تجربهشو دارم. اما برای من و تو نه هنوز.
اگه همچین روزی برسه تو متاسف میشی؟
این بستگی به این داره که چطور پیش بیاد.
یه وقتی میگفتی که اراده قوی و محکمی داری. راست میگفتی، من حالا اونو باور میکنم.
آدم گاهی باید اینطوری باشه.
چه بسیار شبهای طوفانی که از وسط باد و باران سرتاپا خیس به منظر او می رفتم. به اتاقی گرم که انواری از شعله ها به اطراف پراکنده بود. ظرف سوپ روی آتش و میز هم چیده شده بود. آنجا خانه من بود. تنها خانه ای که برای خود شناخته بودم. عشق من، قلب من و گنجینه من آنجا بود. و او با صدایی که از شدت خوشحالی می لرزید مثل شخصی انتظار کشیده و آرزومند به من خوش آمد می گفت.
راستی همسایه های بالا رفتن. یه پیرمرد با دختر و دامادش به جای اونا اومدن.
از کجا می دونی؟ یعنی آخه تو که با همسایه ها چندان مراقبی؟
دخترش رو توی پله ها دیدم. راجب بردن آب و زغال به بالا از من پرسید. خیلی مؤدب و خیلی بهتر از همسایه های قبلی.
شوهرش چطور؟
نمیدونم. اون فقط گفت که پدرش با اونا زندگی میکنه و چون یه پیر مرده باید همیشه اتاقشون گرم باشه. من به اون حالی کردم که یا باید خودش این کارو بکنه یا یه پولی به این پسرک بده که اون براش این کارو بکنه.
میویس، کاش تو میذاشتی که من این کارو براش بکنم.
نه 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 نه. میای سر میز؟
آخه این کار برای تو سنگینه.
مدتیه که من خودم دیگه این کارو نمی کنم. با چند سنت اون پسرک آب و زغال منو بالا میاره.
کدوم پسرک؟
یه پسرکی هستش که توی طبقه اول زندگی میکنه. اینجور کارا رو برای من و بقیه انجام میده.
آها،
دیگه گل پیدا نمیشه.
چی؟
گل. شاید یه روزی تونستیم به محل تولد من بریم، همون جایی که مادرم اونقدر دوستش داشت و داستان عشقش از اونجا شروع شد.
آره،
مثل داستان عشق ما که توی این خونه قدیمی پیدا شد و شعله هاش سر تا پامونو گرفت.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.